شش صبح در ایران. صبح شما شنونده سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. فرانسه تسلیحاتی به ارزش 3 میلیارد دلار به لبنان میفرستد. بمبی در مرکز فرهنگی فرانسه در نوار غزه منفجر شد. وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه در شهر روم دیدار می‌کنند. تمام سلام. نخست وزیر لبنان روز جمعه اعلام کرد که فرانسه به زودی تسلیحات نظامی به این کشور خواهد فرستاد. ارسال تسلیحات بر اساس معامله 3 میلیارد دلاری صورت می‌گیرد که قرارداد آن ماه گذشته بین دو کشور امضا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سلام پس از ملاقات با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که با این معامله ارتش لبنان توان برقرار امنیت در این کشور را پیدا می کند. تمام سلام با اشاره به نارامی های اخیر در لبنان وعده داده است که این کشور به امنیت خواهد رسید و هیچ تهدید تروریستی متوجه آن نخواهد بود. ماه گذشته با حمایت مالی عربستان سعودی، فرانسه و لبنان قراردادی را امضا کردند که به موجب آن قرار شد برای مقابله با نیروهای جهادی که در مرز سوریه و لبنان مستقرند، فرانسه تجهیزات نظامی و سلاح به لبنان بفرستد. به گفته مقامات فلسطینی، روز گذشته بمبی در مرکز فرهنگی فرانسه در نوار غزه منفجر و منجر به زخمی شدن یک افسر پلیس فلسطینی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار در ساعات پایانی روز جمعه رخ داد و دومین انفجار در این مرکز فرهنگی از ماه اکتبر سال جاری میلادی است. این مرکز یکی از معدود مراکز غربی باقی مانده در غزه است و از روز 7 اکتبر که انفجار نخست در آن رخ داد بسته شده است. جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه، روز دوشنبه در شهر روم ایتالیا با هم دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که دیپلمات‌های ارشد دو کشور درباره فلسطین و عضویت او در سازمان ملل متحد و همچنین بحران‌ها در اوکراین و سوریه با هم گفتگو خواهند کرد. خبر انجام این ملاقات یک روز پس از وضع تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه روسیه صورت می‌گیرد. همچنین بر اساس مصوبه تازه نمایندگان کنگره، دولت اوباما مجاز است تا تسلیحاتی نظامی به ارزش 350 میلیون دلار به اوکراین بفرستد. صبح جمعه نیز آقای کری در تماسی تلفنی با همتای روس خود درباره آخرین تحولات مربوط به اسرائیل، بیت المقدس و خاورمیانه گفتگو کرده بود. مسعود شوشتری، قائم مقام ستاد بازسازی عتبات آلیات عراق در ایران، میگوید که امسال در حدود 4 تا 5 میلیارد تومان نذر زائران اربعین شده است. آقای شوشتری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که بسیاری از هزینه‌های مربوط به خدمات رسانی به زائران توسط متبرعین تامین شده و از مجموع کل هزینه‌های جاری تنها 300 تا 400 میلیون آن توسط ستاد بازسازی عتبات آلیات تامین شده است. به گفته مسعود شوشتری، بسیاری از هیئت‌های ایرانی در کربلا و نجف غذای مسافران را تامین کردند و در مجموع روزانه نزدیک به 1 میلیون پرس غذا بین زائران تقسیم شده است. مسئول ستاد بازسازی عتبات آلیات تعداد زائران ایرانی در عراق را حدود 1,300,000 نفر اعلام کرده و گفته است که این رقم تقریباً 2 برابر بیشتر از تعداد مسافران ایرانی در سال گذشته است. مراسم اربعین با حضور بیش از 17 میلیون مسلمان شیعه امروز در عراق و به ویژه در شهر کربلا برگزار خواهد شد. و سرانجام اینکه FBI به مؤسسات و ارگانهای تجاری ایالات متحده هشدار داد که مراقب حملات پیچیده هکرهای ایرانی باشند. به گفته FBI هکرهای ایرانی در پی حمله به مؤسسات طرف قرارداد با وزارت دفاع، انرژی و مؤسسات آموزشی اند. یک مؤسسه خصوصی به اسم مؤسسه سایلنس نیز هفته گذشته در مورد هکرهای ایرانی هشدار داده بود. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله جامعه کاری از بنیامین صدر باشید.
جامعه سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به وجود 12 میلیون فقیر غذایی در ایران میپردازیم، آماری که هفته گذشته وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد. اما اجازه بدید پیش از اون که به این موضوع بپردازیم چند خبر مهم هفته گذشته رو با هم مرور کنیم. در جنوب تهران 5 میلیون تن بیمارستان مجهز ندارند. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری میگوید که در منطقه ری در جنوب تهران تنها 2 بیمارستان بسیار قدیمی وجود دارد و 5 میلیون تن از ساکنان جنوب و حاشیه شهر تهران از نبود بیمارستان‌های مجهز رنج می‌برند. به گفته آقای ولایتی، بررسی ها نشان می دهد که این 5 میلیون که در مناطق جنوبی و حاشیه شهر تهران زندگی می کنند، از پایین ترین سطح درآمدی برای امرار معاش برخوردارند. به همین دلیل باید هرچه زودتر به فکر احداث بیمارستان های مجهز و پیشرفته در این مناطق بود. به تازگی نمایندگان مجلس ایران بسیج و سپاه را به عنوان ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کردند. به موجب این تصمیم مجلس، بسیجیان می توانند برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در نقاط مختلف شهرها دست به تجمع بزنند. پیشتر محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفته بود که به بسیجی ها آموزش گسترده‌ای برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه داده شده است. اما سرطان معده شایع‌ترین سرطان در بین مردان ایرانی است. این را محمد اسماعیل اکبری، رئیس کنگره بین‌المللی سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران می‌گوید. رضا ملکزاده، معاون پژوهشی وزارت بهداشت ایران، هم در این کنگره درباره رشد سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران هشدار داده که سبک زندگی و عادت‌های غذایی نامناسب مهمترین دلیل رشد این گونه سرطان‌ها در برخی نقاط ایران است. فقر غذایی نوعی سوء تغذیه است و به صورت طولانی مدت سبب آسیب دیدگی دائمی اندام‌های بدن انسان می‌شود و در نهایت منجر به بیماری و حتی مرگ هم خواهد شد. در تعریف دقیق، افرادی که به مقدار لازم پروتئین، ویتامین و مواد معدنی مصرف نمی‌کنند، فقیر غذایی هستند. بشنوید توضیح بیشتر رو از حسن نایب‌هاشم، پزشک ایرانی مقیم سوئیس.
فقر غذایی با معیارهای کنونی این هستش که غذا به درستی نرسه، یعنی کمبود ویتامین ها، کمبود پروتئین به طور مشخص از معیارهای اصلی هست و مواجه هستیم در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران 10 میلیون نفر به این شکل از فقر غذایی مبتلا هستند. شاهد این هستیم که اون فقر پروتئینی به هر حال به اندام‌های داخلی ضرر بزنه و عمر افراد در مجموع کوتاه بشه. بسیاری از این مواد غذایی دارای در آنتی اکسیدان ها به اندازه کافی نیستن، بنابراین میزان ابتلا به سرطان میتونه افزایش پیدا کنه. متاسفانه در ایران هم ما شاهد هستیم که این سری از بیماری‌های غیر بارگیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کردن.
هفته گذشته بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، از شناسایی 12 میلیون فقیر غذایی خبر داد. او گفت که این شناسایی با کمک مرکز مرکز آمار ایران و برخی سازمان‌های آماری دیگر انجام شده است. پیشتر هم علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت گفته بود که حدود 80% مردم تغذیه مناسب ندارند و میوه و سبزی تازه و لبنیات کم مصرف می‌کنند. دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران هم روز 5 شهریور سال جاری اعلام کرد که ساکنان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی روبرو هستند. با این حال همین هفته گذشته بود که دولت به یک بار اعلام کرد که نانوایان می توانند 30% بهای نان را گران کنند، اقدامی که شوک تازه‌ای به خانواده‌های کم درآمد و آسیب پذیر وارد کرد. تصمیمی که به عقیده کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، ناشی از اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و دخالت بی‌مورد دولت در تعیین نرخ واقعی قیمت هاست.
از روز اول دخالت دولت در این قیمت‌گذاری‌ها کار اشتباهی بوده. ظاهر امری بوده که دارن به نفع ملت کار می‌کنن. الان که فشارها زیاد شده و برای راه افتادن اقتصاد باید این قیمت‌ها به صورت حالت تعادلی پیش بیاد، این خیلی کار معمول دولت بعد از انقلاب به خصوص بوده که وقتی که مشکل لاتی پیش میاد باعثی گردن یک کس دیگه بیفته، گردن نانوا و غیره بیفته. این پایین نگه داشتن قیمت ها پایین تر از هزینه تولید هیچ کار صحیحی نبوده، جز اتلاف منابع چیز دیگه نبوده. اگر که یک حساب خیلی کوچیکی بکنیم، کل قیمت ها از روز انقلاب تا امروز بیش از 2000 برابر شده. بنابراین این امکان نداره که یک قیمت هایی رو پایین نگه داریم. البته مصرف کننده یک مقداری ناراحت خواهد شد، ولی راه این مسئله این نیست که کنترل قیمت کنیم. مسئله این نیست که وضعیت اقتصادی اونقدر خوب بشه و مردم پول داشته باشن برن نان رو به راحتی بخرن.
بشنوید صدای یک شهروند نگران ایرانی رو که درباره افزایش قیمت نان با رادیو فردا صحبت کرده.
به اسم اصلاح قیمت نان تصمیم به گران کردن قیمت نان گرفتی. قشر فقیر و آسیب پذیر که قوت روزانه نان هست، چه بکنیم، چه کار بکنیم؟ فکر فقرا هم باشید.
درآمد خوب، معیشت مناسب و پایداری سلامت همان چیزی است که کارشناسان وجوه زندگی بهتر در ایران می‌دانند. با این اوصاف اقتصاد خانوارهای شهری و روستایی در ایران همکنون چگونه است؟ احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به این پرسش پاسخ میده.
اگر میانگین هزینه خانوار رو به عنوان خط فقر بپذیریم، بنا به گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری میانگین هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان و هزینه یک خانوار شهری نزدیک به 1,800,000 تومان بوده. محافل کارگری اما میگن که هزینه یک خانوار 4 نفر کارگری در بهار امسال بیش از 2,000,000 تومان بوده. با هر کدوم از این معیارها وضعیت خانوار رو بسنجیم، اقتصاد خانوار در شرایط فعلی ایران در وضع بحرانی قرار داره و دارای کسر بودجه شدیدیه. بنا به برخی از ارزیابی‌هایی که در سال 91 شده، حدود 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر بوده در اون زمان. با توجه به عواملی که وجود داره بر این نسبت افزوده شده و احتمالاً تعداد بیشتری از مردم زیر خط فقر هستن. دو عامل اصلی بودجه خانوار رو از تعادل خارج می‌کنه. نخست تورم شدیدیه که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده و دوم افزایش بیکاری که میانگین درآمد خانوار رو کاهش میده.
بر اساس آمار در 9 سال گذشته با افت شاخصهای کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی کاهش یافته و توان خرید کالاهای اساسی 60%، قدرت خرید خانه 25% و قدرت اجاره خانه نیز 43% کمتر از سال 1384 خورشیدی شده است. آمار 12 میلیون فقیر غذایی در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود که پیش از این نیز او گفته بود 7 میلیون ایرانی در فقر شدید به سر می برند. در ادامه صدای چند شهروند ایرانی رو می شنوید که از وضعیت معیشتی خودشون به رادیو فردا گلایه می کنند.
من که یک کارگیری هستم با 4 تا بچه، یه رو کار از 4-5 نیسته، آرد و معده و گوشت همه چی تو دلمه، اصلا چجوری زندگی کنم؟ من یک کارگیری هستم که بچه هم هیچی نمید گوشت 5-6 ماه یه رو گوشت گیرم نمیدار زندگی کنم. داریم از گوشت نگه میمیریم خدا جواد، همینطوری جنس بی حساب کتاب میبرن بالا، قیمتان گرم میکنن. یکی هم توی دستگاه حکومت نیست به فکر ما بدبخت بیچاره ها باشه، تمام تو فکر خودشونن.
اما در آخرین گزارش بانک مرکزی ایران درباره بودجه سالانه خانوارهای ایرانی آمده که خانوارهای استان تهران پردرآمدترین خانوارهای کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان کم درآمدترین خانوارهای ایرانی هستند. به گزارش بانک مرکزی ایران بعد از سیستان و بلوچستان استانهای لرستان، هرمزگان، خراسان شمالی و کرمانشاه فقیرترین خانوارهای ایران را در خود جای دادند. از همراهی شما با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.